اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که شاخه خراسان داعش تمایل و توانایی انجام حملات حراس افکنانه به اهداف بین المللی را دارد. ویدانت پاتیل، معاون سخنگوی این وزارت، بر روز پنجشنبه اول ماه آگوست در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد حضور گروه‌های دهشت افکن در افغانستان گفت واشنگتن تلاش میکند تا اطمینان حاصل کند که ایالات متحده امریکا و متحدانش از افغانستان آماج حملات دهشت افغانانه قرار نمیگیرد. وای افزود
همان طور که به طور مداوم میگوییم، ما تلاش میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم که افغانستان هرگز به عنوان سکوی پرتاب حملات تروریستی علیه ایالات متحده یا متحدان ما عمل نمیکند. ما با شرکا و متحدان به شمول منطقه از نزدیک همکاری میکنیم و با هوشیاری تلاش میورزیم تا از ظهور مجدد تهدیدهای خارجی از افغانستان جلوگیری کنیم.
وای همچنان گفت ایالات متحده در همکاری با شرکایش در برابر تلاش‌های داعش برای جذب تروریستان مقابله میکند. برنامه جهانی غذا با اشاره به کمبود بودجه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که این آزمون سبب محرومیت صدها هزار زن از دریافت غذای مقوی این اداره ملل متحد خواهند شد. برنامه جهانی غذا دیروز جمعه دوم ماه آگوست در شبکه اجتماعی ایکس گفت در سال جاری میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از بیش از 1.6 میلیون زن باردار و شیرده برای پیشگیری و درمان سوء تغذیه در افغانستان حمایت کرده است. اما این سازمان نگاشته است که تابستان امسال به دلیل کمبود بودجه 600 هزار زن غذای مقوی دریافت نخواهند کرد. محکمه عالی طالبان میگوید که 9 تن که به ارتکاب جرایم مختلف متهم شده بودند، پنجشنبه اول ماه آگوست 11 ماه اسد در محضر عام در ولایت خوست شلاق زده شدند. محکمه عالی طالبان با نشر اعلامیه گفته است که این افراد به اتهام دزدی، ارتباط نامشروع، فریبکاری، فروش شراب و اخذ رشوه بازداشت شده و حکم تعزیری بر آنان تطبیق شده است. با گفته طالبان این افراد در حضور مقامات محلی طالبان برای خوست و ها باشنده این ولایت از 34 تا 39 شلاق زده شده و نیز آنان از 6 تا 3 سال به زندان محکوم شده اند. با وصف انتقادات گسترده بین المللی از مجازات متهمان از سوی طالبان در محضر عام، طالبان از این اقدام دفاع کرده و آن را درس عبرت برای جامعه خوانده اند. بر اساس یک گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، از سال 2020 بدین سو نزدیک به 8 میلیون افغان از کشورشان به کشورهای همسایه و اروپایی مهاجرت کردند. در این گزارش که به تازگی در صفحه اینترنتی سازمان بین المللی مهاجرت منتشر شده، آمده است که 85% افغان‌ها به کشورهای همسایه و عمدتاً ایران رفته و نزدیک به 1 میلیون دیگر به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از حضور گروه‌های تروریستی به شمول تحریک طالبان پاکستانی در بخش‌هایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که آخرین گزارش ملل متحد نگرانی‌های آنان مبنی بر حضور این گروه در افغانستان را تایید میکند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، نا وقت پنجشنبه به خبرنگاران گفت تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان گاه‌های امن دارد و به گفته او این گروه در حال حاضر حملات خود را در داخل پاکستان افزایش داده است. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد به تاریخ 10 ماه جولای با نشر گزارش هشدار داد که افغانستان با موجودیت گروه‌های تروریستی مثل القاعده و دولت اسلامی یا داعش تقریباً به طور قطع من حیث منبع برای ناامنی باقی خواهد ماند. رئیس جمهور ایران جواد ظریف را من حیث معاونش انتخاب کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، پنجشنبه اول ماه آگوست محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین این کشور را من حیث معاون رئیس جمهور در امور استراتژیک و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منصوب کرد. جواد ظریف در حکومت حسن روحانی میان سال‌های 2013 و 2021 من حیث وزیر امور خارجه ایفای وظیفه کرد و چهره شناخته شده در سطح بین المللی در جریان مذاکراتی بود که بعد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 منتج شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت بنگلادش روز پنجشنبه اول ماه آگوست حزب جماعت اسلامی این کشور را یک سازمان تندرو تروریستی خواند و این حزب بخش محصلان و ارگانهای وابسته به آن را ممنوع اعلام کرد. این اقدام به دنبال سرکوبی تظاهرات خشونتبار در این کشور اتخاذ می شود که در آن بیش از 200 تن جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش و شرکای سیاسیش حزب جماعت اسلامی بخش محصلان و ارگانهای وابسته به آن را به تحریک خشونت در جریان تظاهرات اخیر محصلان روی سهمیه بندی وظایف دولتی مقصر خواندند. در اعلامیه رسمی که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را مشاهده کرده است، وزارت داخله این کشور گفته است که حزب جماعت اسلامی بر اساس قانون مبارزه با تروریسم ممنوع قرار داده شد. ترکیه 99 مظنون داعش را دستگیر کرد. وزیر داخله ترکیه دیروز جمعه دوم ماه آگوست گفت در عملیات اخیر نیروهای امنیتی این کشور 99 عضو گروه دولت اسلامی یا داعش در سراسر آن کشور دستگیر شدند. علی یرلیکایا وزیر داخله ترکیه در پیامی که در رسانه اجتماعی اکس نوشته گفته است که دستگیری این افراد مظنون گروه دولت اسلامی عمدتاً در انقره و ازمیر در غرب و همچنین در مرکز شرق و جنوب آن کشور صورت گرفته است. یرلیکایا گفت 99 درصد افراد مظنون در جریان 3 روز عملیات دستگیر شدند و ما هیچ تروریست را تحمل نخواهیم کرد. حکومت ترکیه در سالهای اخیر به صورت گسترده اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش را در سرتاسر آن کشور دستگیر کرده است. پیش از این ترکیه در ماه مارچ سال روان میلادی اعلام کرد که 146 عضو داعش را در آن کشور دستگیر کرده است. وزارت خارجه اسرائیل معاون سفیر ترکیه را احضار کرد پس از آن که ترکیه به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس پرچم سفارت خود در تل اویو را نیمه برافراشته ساخت. وزارت خارجه اسرائیل معاون سفیر ترکیه را احضار کرد. وزارت خارجه اسرائیل در پیام در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که حکومت اسرائیل تسلیت و شرکت در عزاداری برای قاتل مثل اسماعیل هنیه رئیس سازمان تروریستی حماس که در 7 اکتبر مرتکب به اعمال تجاوز جنسی و قتل شد و حتی با دوستانش نماز شکر خواند را نمیپذیرد. این وزارت در ادامه این پیام نگاشته است که اگر نمایندگان سفارت میخواهند عزاداری کنند به ترکیه بروند. کشته شدن مقام ارشد حماس نگرانی ها را از تشدید تنش در شرق میانه بیشتر ساخته است. حکومت فرانسه دیروز جمعه دوم ماه آگوست از شهروندان خود که از ایران بازدید میکنند خواست تا به صورت فوری آن کشور را ترک گویند. وزارت خارجه فرانسه گفته است که به دلیل افزایش خطر تشدید جنگ نظامی در منطقه از شهروندان فرانسوی که هنوز هم در ایران هستند خواسته میشود تا به اسرع وقت آن کشور را ترک گویند. این تقاضای فرانسه 3 روز پس از آن بیان شد که اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران پایتخت ایران کشته شد. کشته شدن هنیه سبب افزایش تنش‌ها و جنگ در منطقه شده است. ایران و گروه‌های نیابتی آن، حماس و حزب الله لبنان ادعا می‌کنند که هنیه در حمله اسرائیل بر محل اقامت وی در شمال تهران کشته شده است. اما اسرائیل تاکنون دست داشتن در این رویداد را تایید یا رد نکرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه اول ماه آگوست با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که واشنگتن به دفاع از امنیت اسرائیل علیه تمامی تهدیدات ایران متعهد است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که بایدن در مکالمه تلفنی که کامالا هریس معاون رئیس جمهور و کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری نیز شامل بود بر تلاش‌های جاری برای فروکش کردن تنش‌ها در منطقه نیز تاکید ورزید. پس از آن صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد یک قماندان نظامی حزب الله را در بیروت از بین برد. در همین حال اسرائیل دیروز گفت محمد الزیف رئیس نظامی حماس را در شهر خان یونس کشته است. اردوی اسرائیل گفته است که الزیف در راه اصلی حملات 7 اکتبر بر اسرائیل بوده و در حمله به تاریخ 13 ماه جولای کشته شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. حاکمیت طالبان بر افغانستان مدافعان حقوق زنان در نشستی که از سوی کانگرس امریکا برای بررسی وضعیت زنان و دختران افغان در واشنگتن برگزار شده بود، خواهان جرم‌انگاری و برسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی شدند. هیدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، خواهان توجه ایالات متحده و کشورهای جهان به وضعیت زنان افغان شده و از کشورها خواست تا در عرصه مسئول قرار دادن طالبان در برابر اعمالشان در مقابل زنان افغان همکاری کنند. من فرخنده پیمانی در این نشست اشتراک کرده و این گزارش را تهیه کردم که به سمع شما میرسانم.
جیمز پاتریک مک‌گورن، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، بر روز سه‌شنبه 30 جولای در نشست کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان در حاکمیت طالبان صحبت کرد و از مدافعان حقوق زنان خواست تا پیشنهاداتشان را برای بهتر شدن وضعیت زنان در افغانستان ارائه کنند.
باور دارم که زنان و دختران باید در تمام تعاملات ایالات متحده با طالبان نقش داشته باشند و باید از خود بپرسیم که آیا تمام توان خود را برای پاسخگویی کامل در قبال سیاست هایی که احتمالاً جنایت علیه بشریت است انجام می دهیم یا خیر؟
رینا میری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان، در این نشست وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که کشورهای اسلامی نسبت به کشورهای غربی نقش موثرتری برای تغییر پالیسی های افراطی طالبان در برابر زنان دارند. خانم میری از کنگره آمریکا خواست تا به زنان افغان توجه کنند و آنها را در بحث هایشان شامل بسازند.
فکر می کنم دقیقاً کاری که شما در حال حاضر انجام می دهید به وضعیت زنان و دختران افغان توجه کنید. احتمالاً این یکی از مهمترین موقعیت ها در افغانستان است و وضعیت زنان و دختران در این مقطع زمانی کاملاً کلیدی است.
مدافعان حقوق زنان در این نشست کانگرس خواستار به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی و به محاکمه کشانیدن گروه طالبان به خاطر اعمال تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان و دختران شدند. هیدر بار واکنش جهان در برابر زنان افغان را ناامید کننده خواند و خواهان حمایت از زنان افغان شد. وحیده امیری، یکی از زنان معترض که زندان و شکنجه طالبان را تجربه کرده بود، در این نشست از حکومت امریکا خواست تا از تعامل و عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
مگر خود امریکا سران طالبان را گروه تروریستی معرفی نکرده بود؟ جایزه تعیین نکرده بود؟ امروز چطور وجدان مردم قبول میکنه که اون گروه تروریستی سر میلیون ها مردم افغانستان حاکم شده؟ پس من این سوال از این سوال شما برمیخوره بر خود شما، به جامعه روشنفکری، به جامعه که انسان ها آزادانه میان صحبت از آزادی بیان میکنن. شما دیدین که در مقابل صدای زنان افغانستان چگونه خفه شد؟
مدافعان حقوق زنان در اخیر این نشست پیشنهاداتی را برای اقدامات بیشتر به کنگرس ارائه کردند. این در حالی است که طالبان همواره انتقادها در مورد عملکردشان در برابر زنان و دختران را رد کرده و تاکید می‌کنند که حقوق زنان مطابق شریعت اسلام تامین است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
یک فصل انتخابات ایالات متحده آمریکا که پر از پیچ و تاب ها و چرخش های غیر منتظره بوده است، کاربران شبکه های اجتماعی به همین شکل با واکنش های غیر منتظره پاسخ دادند. گزارش تینا ترینا از صدای آمریکا را از سحر عظیمی بشنوید.
همه اینها بخشی از محتویات آنلاین مربوط به انتخابات آمریکا است. در فاصله کمی بیش از 3 ماه تا روز انتخابات، رای دهندگان با فیدهای رسانه‌های اجتماعی مملو از میم‌ها و کنایه‌گویی‌ها مواجه می‌شوند. جی دیوینز، نامزد تیکت انتخاباتی دونالد ترامپ، به خاطر تبصرش درباره قانون‌گذار دموکرات با تعداد زیادی میم‌ها و ویدیوهای سرزنش‌کننده در فضای مجازی مواجه شد. هم از هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق، تا جنیفر آنستن، بازیگر هالیوود، از وینز انتقاد کردند. وینس میگوید نظر او از سوی شماری از افراد جهت‌دهی شده و سیاست‌های دموکراتیک ضد خانواده است. در همین حال کمپین کاملا هریس معاون رئیس جمهور یکی از سخنرانی های سال گذشته وی را نشر می کند که پیامی ساده را به شیوه عامیانه ارائه می کند و از توصیه های مادرش است.
آیا فکر می کنی از درخت ناریان به زمین افتادی؟ در واقع انسان ها در چارچوب همه چیزهایی که در آن زندگی می کنند و بیش از آنها به وجود آمده اند زندگی می کنند.
این نقل قول که در ابتدا توسط کمیته ملی جمهوری خواهان برای تمسخر نشر شد، توسط حامیان هریس به تصویرهای نارگیلی در رسانه‌های اجتماعی تغییر کاربری داده شد. ورود با تأخیر هریس به مسابقه و رقابت‌های انتخاباتی سر و صدای قابل توجهی در فضای آنلاین ایجاد کرده است، از جمله تاییدی از سوی چارلی استار، ستاره پاپ که در شبکه ایکس اعلام کرد که نام آخرین آلبومش را در وصف هریس انتخاب کرده و در واقع این را به لحظه تاریخی برای زنان نسبت داده است. در حالی که سازندگان محتوا آهنگ هنرمند پاپ را با مرجع درخت نارگیل هریس ریمیکس کردند، این فصل انتخاباتی که پر از غافلگیری ها بوده است سبب شده تا کاربران شبکه‌های اجتماعی همگام با آن حرکت کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
در یک معامله تاریخی تبادله زندانیان، امریکایی ها از جمله پال ویلان، السو کورماشیوا و ایوان گریشکویچ از زندانهای روسیه آزاد شدند. این مبادله شامل 16 زندانی سیاسی است که با 8 نفر درخواست شده توسط کرملین مبادله شدند. گزارش جسیکا جرد و سایرین روی این موضوع را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این توافق در انقره پایتخت ترکیه پنجشنبه حاصل شد، توافقی که از زمان جنگ سرد تا حال دیدن نشده است. رئیس جمهور جو بایدن:
Today we're bringing on Paul, Evan, also Vladimir.
امروز ما پال، ایوان، آلسو و ولادمیر را به خانه می آوریم. سه تبعی امریکایی و یک دارنده کارت اقامت دائمی امریکایی. هر 4 نفر به ناحق در روسیه زندانی شده بودند.
از میان آنهایی که از روسیه به خانه بازگشتند، ژورنالیستان ایوان گریشکویچ، آلسو کورماشوا و عسکر سابق قوت‌های بحری ایالات متحده پال ویلان و ولادمیر کارامورزا نویسنده برنده جایزه پولزر می باشند. در مجموع بعد از ماها مذاکره 16 تن به شمول 5 تن آلمانی و 7 روسی در برابر رهایی 8 روسیه که در ایالات متحده، آلمان، پولند، ناروی و سلوانیا زندانی بودند رها شدند. رئیس جمهور جو بایدن در کنار خانواده های امریکایی هایی که به ناحق بازداشت شدند می گوید که این توافق به عنوان یک شاهکار دیپلماسی و دوستی به حساب می رود. رئیس جمهور جو بایدن:
Multiple countries helped get this done. They joined a difficult complex negotiations.
چندین کشور در انجام این کار کمک کردند. آنها به درخواست من به یک مذاکره دشوار و پیچیده پیوستند و من شخصا دوباره از همه آنها تشکر می کنم.
وادیم کراسیکوف، یک قاتل محکوم که در آلمان زندانی شد، در ابتدای لیست ماسکو برای تبادله قرار دارد. ویلان طولانی ترین امریکایی بازداشت شده در مبادله روز پنجشنبه می باشد. این عسکر سابقه که در سال 2018 در ماسکو دستگیر شد، مدت 16 سال حبس خود را در یک زندان سپری می کرد. هم او و هم ایالات متحده اتهامات جاسوسی علیه او را به شدت رد کردند. گریشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال در ماسکو، نیز به اتهام جاسوسی زندانی شد که او به شدت آن را رد کرد. او 490 روز را در زندان سپری کرده بود و کورماشوا نزدیک به 10 ماه را در زندان گذراند. او در پراگ برای شبکه همسان صدای امریکا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکند. روسیه این دستگاه مستقل را به اصطلاح عامل خارجی و نامطلوب معرفی کرده است که بر اساس قانون این کشور تهدید فزاینده برای اقدام قانونی وجود دارد. دایان زلنی، رئیس امور خارجی رادیو آزادی، میگوید:
It is very risky for many journalists that we employ.
برای بسیاری از ژورنالیستانی که ما استخدام میکنیم خیلی خطرناک است و آنها واقعا در خط مقدم هستند و همیشه زندگی خود را به خطر میاندازند.
در حالی که خانواده ها و حامیان آزاد شدگان جشن میگیرند، تحلیلگران میگویند هدف قرار دادن منتقدان و رسانه ها توسط روسیه مخاطبان را از منابع کمیاب اخبار مستقل محروم میکند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
هماهنگ کننده بحران اقلیم ملل متحد و یکی از مقامات ارشد برنامه جهانی غذا در جنوب افریقا هستند و برزیابی بحران انسانی ناشی از خشکسالی می پردازند که علت آن پدیده اقلیم آلنینو و تغییرات اقلیمی است. کولمبس مانگا در برخی از مناطق آسیب دیده زیمبابوه، جایی که منابع آب در حال خشک شدن هستند، با آنها پیوسته و گزارشی را تهیه کرده است که برگردان آن را از مومن خان واحدی می شنوید.
در پایان سفر دو روزه خود به زیمبابوه در روز پنجشنبه در منطقه ماتوبو تحت تاثیر النینوی این کشور، رینا گیلانی معاون سازمان ملل متحد فوراً از جمعی بین المللی درخواست 430 میلیون دلار را برای کاهش ناامنی غذایی در این کشور جنوب آفریقا کرد. گیلانی که هماهنگ کننده بحران اقلیمی ملل متحد و پاسخ‌دهی به النینو نیز هست، به صدای آمریکا گفت که اکثر کشورهایی که اثرات گرمی ناشی از تغییرات اقلیمی را احساس می‌کنند، باعث آن نشده‌اند.
افریقا تنها کمتر از 4% از گازهای گلخانه‌ای را تولید کرده است و با این حال شما می توانید در اینجا در زیمبابوه و سپس این کشورهای جنوب افریقا تأثیر عظیمی را مشاهده کنید. ما باید فوراً روی این جوامع سرمایه گذاری نماییم و حکومت‌های حامی نه تنها بحران اقلیم را کاهش می بخشند بلکه انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز کاهش می دهند. این مسئله به جوامع کمک می کند تا با تغییراتی که می بینیم سازگار شوند.
نحوه وقوع طبیعی اقلیمی النینو چندین دهه است که کشورهای جنوب آفریقا را تحت تاثیر قرار داده است، اما در سالهای اخیر با افزایش حرارت جهانی خشکسالی ها بیشتر و با شدت بیشتری رخ داده است. یکی از کسانی که آسیب دیده است بکس لادوبا، مادر 4 فرزند است که اکنون برای زنده ماندن به شغلهای عجیب غریب وابسته است، زیرا تمام محصولاتش در آفتاب سوخته است. بیکی زیلا از زیمبابوه که با ناامنی غذایی مواجه است.
فصل بارندگی امسال واقعا خیلی بد بود، زیرا بارندگی کافی دریافت نکردیم و نتوانستیم چیزی از مزرعه خود برداشت نماییم. حتی تربوز نیز نمو نکرد.
برنامه جهانی غذا میگوید 5 کشور جنوب آفریقا، لیسوتو، مالاوی، نامیبیا، زامبیا و زیمبابوه خشکسالی را یک فاجعه ملی اعلام کردند. آنگولا و موزامبیق نیز این تأثیر را احساس می کنند. والری گوارنیری از برنامه جهانی غذا:
مردم درباره خشکسالی صحبت می کنند که شدیدتر از آن چیز است که در 40 سال گذشته در کشور دیدند. ما شاهد اتفاقات مشابه در 6 کشور دیگر در جنوب آفریقا هستیم، جایی که امسال 27 میلیون نفر به دلیل وضعیت النینو با گرسنگی روبرو اند.
برداشت بعدی حاصلات زیمبابوه تا ماه مارچ پیش بینی نمی شود. اوبی چاپو تسیرا هماهنگ کننده منطقه ماتوبو می گوید که کشور زیمبابوه در تلاش است تا اثرات خشکسالی را در منطقه خود، جایی که 45 هزار نفر غله رایگان دریافت می کنند و در سراسر کشور، محدود کند. اوبی چاپاتوسیرا از حکومت زیمبابوه:
ما همچنین برنامه حفاری چاها را آغاز کردیم. اکثر چاهای ما فصلی و اکثرا آنها در حال خشک شدن هستند. ما یک مزیت نسبی داریم که در دریاهای من ریگ زیاده داریم. بنابراین ما در حال استخراج آب از ریگها و ترهای نلدوانی هستیم.
زیمبابوه امیدوار است این تلاش ها آب کافی را برای مزارع سبزیجات تولید کند تا اطمینان حاصل شود که جوامع در انتظار باران های بعدی که در اواخر اکتبر پیش بینی می شود رژیم غذایی متعادلی داشته باشند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زکیه خدادادی، ورزشکار افغان و مقیم فرانسه که مشعل المپیک را حمل کرد، میگوید که با این کار خواسته است توجه جهانیان را به وضعیت زنان و دختران افغان جلب کند. او ورزشکار رشته پاراتکواندو است و برنمایندگی از تیم مهاجران در مسابقات پارا المپیک که در اواخر ماه آگوست برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
در ابتدای صحبت در مورد حضور خودتان در رقابت های المپیک 2024 بگین و اینکه از کدام کشور در این رقابت ها شرکت می کنند.
خب همینطور که همگی ما می دانیم مسابقات المپیک در حال جریان هست و رشته های ورزشی یکی پی دیگری در حال اتمام هست که ما خوشبختانه امسال از افغانستان هم نماینده داشتیم و متاسفانه تا اکنون نتیجه نگرفتیم، اما حضور از اینا باز هم باعث افتخار ماست و من خودم در حال تمرین کردن هستم. تا مسابقات ما 30 روز باقی مانده و در حال تمرین کردن با تیم فرانسه هستم. خوشبختانه با دستاوردی که در این 2 سال و 3 سال داشتم احساس میکنم که آمادگی از این را دارم که در این مسابقات شرکت کنم و یک نتیجه خوب بیارم.
شما یکی از کسانی بودن که مشعل المپیک را در جاده های فرانسه پیش از آغاز مسابقات حمل کردن و عکس های شما و ویدیوهای شما در شبکه های اجتماعی واکنش های گسترده ای را در بین افغان ها و غیر افغان ها در پی داشت. زمانی که این مشعل را حمل میکردین چه احساسی داشتین؟ با توجه به این که تعداد زیادی از دختران ورزشکار هموطن شما از فعالیت های ورزشی در داخل افغانستان و یا بیرون از افغانستان محروم هستند تا این 3 سال گذشته.
بنا به مقاماتی که کسب کرده بودم من هم انتخاب شدم و واقعا روزی که مشعل المپیک را حمل میکردم بسیار احساس غرور و احساس خیلی بزرگی داشتم. بسیار خوشحال بودم از اینکه امروز من با گرفتن مشعل المپیک و راه رفتن در جاده های فرانسه نشان میدم که زنان افغانستان هنوز وجود دارن و من شاید یک جرقه کوچک بتونم در ذهنشان ایجاد کنم که من زکی هستم از کشور افغانستان و امروز مشعل المپیک را با افتخار حمل میکنم. و همین یک یادآوری میشه به تمام کسایی که اون روز آمده بودن و هزاران نفری که پرسان میکردن از کدام کشور هستی و تانستم با محرکت خود و با افتخار حمل مشعل المپیک یک دیدگاهی را به جهت زنای افغانستان بکشانم و امیدوارم که در آینده هم بتانم افتخارات در مسابقات لس آنجلس و حمل مشعل المپیک در لس آنجلس هم داشته باشم.
به نظر شما جامعه جهانی به ویژه نهادهای بین المللی ورزشی چگونه میتونن اعمال فشار بکنن بر حکومت طالبان تا این حکومت دست از برنامه ها و سیاست های که در قبال زنان و دختران دارن به ویژه ورزشکاران دختر دست بردارن؟
خب کمیته المپیک و کمیته IPC دنیا و تمام کسایی که در بخش ورزش و بانوان هستن اینا تلاش های زیادی در این 3 سال انجام دادن که خوشبختانه پرچم افغانستان، پرچم جمهوری ما به رسمیت شناخته هست تا هنوزم و ما تانستیم که یک برابری را در تیم افغانستان ببینیم، 3 دختر و 3 پسر، که اینا نشان دهنده از این است که همون محدودیت هایی که برای طالبان وضع شده باعث شده که واقعا امروز زنان افغانستان در این المپیک حضور داشته باشند. حضور از اینا نشان میدن که در پشت صحنه کسایی هستند که در حال کار کردن هستند برای از اینکه زنان افغانستان فراموش نشه. ولی خب ما امروز باز هم از بزرگترین حق و حقوق خود در افغانستان محروم هستیم و او تحصیل است. ما میتونستیم بزرگترین تیم ها را در المپیک پاریس داشته باشیم، اما خب او رقم که باید برای زنان افغانستان در دنیا کار شود متاسفانه نمیشود، چون کشورهای زیاد است که مشکلات فراوانی داره مثل کشور اوکراین و فلسطین و متاسفانه افغانستان.
معلومات شما چی هست؟ وضعیت دختران ورزشکاری که در داخل افغانستان هستند طی این 3 سال گذشته آنها چه وضعیتی دارند که به ورزش مشغول نیستند؟ و اینکه اگر شما با اونا تماس دارین از حضور شما در رقابت‌های ورزشی جهانی اونا چه واکنشی و پیامی به شما دارن؟
متاسفانه من دوستای زیادی دارم از تیم‌های مختلف که در کابل و در پاکستان و در ایران هستن و از 15 آگوست 2021 هیچ کدامشان به تمرین دسترسی ندارن. میشه گفت یک شرایط بسیار ناامید کننده دارن، یعنی با روحیه بسیار ضعیف هستند، چون اونا ورزشکار هستند و مدت طولانی میشه که ورزش نکردن و دسترسی به خدمات ورزشی ندارن. اما خب با دیدن ما و با دیدن تیم افغانستان و حتی افغانای ما که در تیم پارالمپیک رفوجی هستند و اون کمیته المپیک رفوجی و پناهندگان همه ما باعث میشیم که برای از اونا انگیزه بدیم که تحت هر شرایطی انگیزه خود از دست ندن. و زمانی که من حتی مشعل را هم کردم، واقعا این تشویق ها را از طرف خانم ها و دخترای سرزمینم دریافت کردم که بسیار برای ما انرژی میدادن و گفتن وقتی تو اینجا هستی ما هم فکر میکنیم، ما اونجا هستیم، تو پیش برو که ما هم احساس داشته باشیم.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشود. روز خوش برایتان آرزو میکنیم.